بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و یکی از مباحث مورد نیاز جامعه خودمون رو در قرآن کریم پیگیری بکنیم. در سوره مبارکه اسراء این آیه شریفه آمده که فوق‌العاده آیه مهمی هست. آیه 9 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. این قرآن شما رو راهنمایی میکنه و راهبری میکنه به چیزهایی که اونها استوارتر هست برای شما. علتی هی اقوم رو مصداقش رو مشخص نکرده، شاید به این خاطر که هر آنچه که قرآن کریم ما رو به سوی اونها راهنمایی میکنه اموری است که اقومه. اقومه یعنی چی؟ افعال تفضیل دیگه، یعنی استوارتر هست. یعنی اگر شما میخواهید رو پای خودتون بیستید، استقلال داشته باشید، به بیگانگان تکیه نکنید، به شیاطین تکیه نکنید، راهش مراجعه به قرآن هست. اگر ما دنبال سبک زندگی اقوم هستیم، اگر دنبال تمدن اقوام هستیم، دنبال دولت اقوام هستیم، دنبال حکمرانی اقوام هستیم، راهش قرآن کریمه. اگر خیر دنیا و سعادت دنیا و آخرت رو میخواهیم، راهش مراجعه به قرآن کریم هست. خب، ما بحثمون حکمرانی در قرآن کریم بود. در ذیل حکمرانی قرآنی بحث ما رسید به حکمرانی نبوی و در ذیل حکمرانی نبوی بحث کنشگران حکمرانی رو شروع کردیم. یعنی یکی از بحث‌هامون بحث حکمرانان و یا کنشگران عرصه حکمرانی بود. خب، یکی از کنشگران عرصه حکمرانی دولت هست، دولت‌ها هستند. نهادهای خصوصی و مردم هم کنشگران دیگر عرصه حکمرانی هستند که انشاءالله به اونها هم از منظر قرآن کریم خواهیم پرداخت. در بحث دولت مباحثی مطرح شد. رسیدیم به بحث چهارم که شبکه قدرت بود. پرسش کلیدی ما در شبکه قدرت این بود که چه کسانی می توانند عهده‌دار حکمرانی بشوند و چه کسانی نمی توانند عهده‌دار حکمرانی بشوند. در جلسه گذشته‌ای که من در خدمتتون بودم، نه دو جلسه‌ای که مهمان داشتیم، در اون جلسه من بخش سلبی این سوال رو پاسخ دادم. یعنی اشاره‌ای، البته نه به شکل تفصیل، اشاره ای به بعضی از آیات قرآن کریم داشتیم که به ما میگوید چه کسانی را به کار نگیرید، حکمرانی را به چه کسانی نسپرید، از چه کسانی نمیتوانید در عرصه های دولتی استفاده بکنید، به مناصب دولتی چه کسانی نمیشود گمارده بشن. این خیلی بحث مهمیه. حالا امروز میخواییم که به این سوال به شکل ایجابی پاسخ بدیم. چه کسانی با چه شرایطی می توانند عهده‌دار حکمرانی بشوند؟ جز مسائل فوق‌العاده مهم امروز جامعه ما هم هست. ببینید، در کشور ما اگر کسی مثلا بخواد معلم دبستان بشه، ضوابط سفت و سخت و محکمی داره. یعنی هر کسی نمیتواند معلم دبستان بشه. هر کسی نمیتونه معلم دبیرستان بشه، هر کسی نمیتونه مربی مهد کودک بشه. اما وقتی سراغ مناصب حکومتی میاییم چطور؟ آیا مشخص کردیم که یک استاندار چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا مشخص کردیم یک وزیر و متناسب با هر وزارتخانه چه ویژگی هایی باید داشته باشه یا خیر؟ خیلی بحث مهمیه. این بحث رو ما میخواییم از منظر قرآن کریم پیگیری بکنیم. یکی از جاهایی که این بحث درش به شکل پررنگی مورد توجه قرار گرفته و ملاک‌های مختلف اینجا رو در روی هم قرار داده شدند، ماجرای مشهور به ماجرای تالوت و جالوت هست که در سوره مبارکه بقره آمده، آیه 246 به بعد، که آیه مهندس جزدانی زحمت کشیدن و آیاتش رو هم براتون روی صفحه نشون دارن میدن. در ماجرای مربوط به تالوت که البته ما در جلسات مربوط به حکمرانی انبیاء الهی که پیش از بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح کردیم، اونجا از منظر حکمرانی وارد این ماجرا شدیم، اما در جلسه امروز خودمون فقط از حیث شرایط حکمرانان میخواییم این بحث رو پیگیری بکنیم و لذا به ابعاد مختلف این ماجرا نمیپردازیم، فقط همین بخش آیات رو مد نظر قرار میدیم. خلاصه ماجرا این هست که بنی اسرائیل پس از حضرت موسی سلام الله علیه دچار مشکلات فراوانی شدند، از جمله مشکلات مربوط به ناامنی، و مراجعه کردند به پیامبر خودشون که حالا در تاریخ آمده که حضرت سموئیل بوده، اسمهای دیگری هم البته براش گفته شده، و از جناب سموئیل سلام الله علیه خواستند که براشون یک فرمان روایی مشخص بکنه تا اون فرمان روا بتونه با بسیج مردم و امکانات در مقابل دشمنی که داشتند یعنی جالوت بیسته و امنیت رو برای بنی اسرائیل برمغان بیاره. ملاحظه بفرمایید آیه 246 رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. آمدن پیش پیامبرشون گفتند که برای ما یک فرمان روایی مشخص بکن، نقاتل فی سبیل الله، تا ما به فرماندهی او و در رکاب او بجنگیم با دشمنان خدا در راه خدا. قال، اون پیامبرشون به اینها گفت، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. احتمال نمیدید که اگر جنگیدن و مبارزه بر شما مقرر بشه، واجب بشه، لازم بشه، احتمال نمیدید که ممکنه شما اهل جنگ نباشید. یعنی پیامبر اینها ازشون سوال میکنه که چون پیشینه دستش هست دیگه. پیشینه چی بود؟ پیشینه ای که قوم بنی اسرائیل نسبت به خود حضرت موسی سلام الله علیه داشتن که در سوره مبارکه مائده بیان شده. وقتی حضرت موسی اینها رو دعوت کرد به کارزار و مبارزه و جنگ، اینها گفتن ما نمی آییم، هرگز وارد جنگ نمیشیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو و رب تو با هم دیگه برید بجنگید، جباران را از بین ببرید، شهر رو برای سکونت ما آماده کنید، ما خواهیم آمد. حالا اینجا اینقدر از ناامنی خسته شدن که میان سراغ پیامبر خودشون، یا اینکه نه، علاوه بر اینکه از ناامنی خسته شدن، شاید یه تصور اینطوری هم دارن که این پیامبر یکی از اینها رو، یکی از این سران رو شاید میگذاره به عنوان فرمان روای اینها، به عنوان رئیس دولت شاید. حالا از بحث‌های بعدی این احتمال هم تقویت میشه. لذا این پیامبرشون بهشون گفت که احتمال نمیدید که اگر یک کسی رو من منصوب بکنم به عنوان فرمان روای شما، یه دولتی تشکیل بدم، بعد احتمال نمیدید که ممکنه شما آماده برای جنگیدن نباشید؟ قالو، گفتند، و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، مگه همچین چیزی ممکنه؟ امکان نداره که ما نجنگیم در راه خدا. فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اینها پدر ما رو در آوردن، ما را از خانه و کاشانه مون آواره کردن، فرزندانمون رو به اسیری گرفتن، برای خودشون برداشتن، وقتی ما رو آواره کردند میان اعضای خانواده ما تفرقه ایجاد کردن، بچه هامون رو به اسارت گرفتن، مگه همچین چیزی ممکنه که ما نجنگیم با اینا؟ نخیر، ما حتما می جنگیم، ما آمادگی 100% داریم. حال ببینید چی شد؟ می‌فرماید فلم ما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. وقتی که قتال و کارزار و جنگ و جهاد بر آنان مقرر شد، یعنی قانون جهاد تصویب شد، این پیامبر خدا یک کسی رو به عنوان فرمانروا منصوب کرد، دولت رو تشکیل داد. خب دولت وظیفه‌اش چیه؟ ایجاد امنیت و حفاظت از امنیت مردم دیگه. خب میتونه یک دولتی امنیت برقرار کنه بدون نیروی نظامی و انتظامی؟ امکان نداره که. نیروی نظامی و انتظامی هم لازمش اینه که عده‌ای از مردم آماده جانفشانی باشند. تولوا الا قلیلا منها، اعراض کردن جز اندکی از آنها، یعنی اکثریت کسانی که اعلام آمادگی کرده بودن برگشتن، پشیمان شدن، گفتن نه ما نیستیم، خلف وعده کردند. الله علیم بالظالمین، یعنی جز ستمکاران شدن، چون میگه که خدا داناست به ستمکاران. پس ببینید، اگر کسی در ردیف ستمکاران باشه نمیشه بهش تکیه کرد. حتی اگر اعلام آمادگی هم بکنه، شما به عنوان دولت اسلامی و دولت دینی نمیتونید روش حساب بکنید، چون ستمکاران خلف وعده میکنند، اهل وفای به عهد نیستند. این حالا کلیش بود. حالا ریزش، تفصیل داستان. فقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، پیامبر اینها بهشون گفت که خدای متعال طالوت را به عنوان فرمان روا و پادشاه برای شما انتخاب کرده است. میخواد بگه که طالوت مشروعیتش الهیه، واجد شرایط الهیه. شما به من گفتید یه کسی رو برای ما به عنوان حاکم انتخاب بکن، من به خدای متعال عرض کردم این خواسته شما رو، و خدای متعال طالوت رو به عنوان حکمران شما مردم انتخاب کرده است. ملک یعنی حکمران دیگه. خب اعتراض اینها از همینجا شروع شد. یه عده اعتراض کردن که چرا طالوت؟ ببینید این بحث شرایط اینجا مطرح میشه. چرا طالوت باید حکمران ما باشه؟ خودشون حکمران میخواستن ها. خودشون آمدن محضر رهبر الهی خودشون که برای ما یه حکمرانی انتخاب بکن که ما آواره شدیم، سرزمین های ما رو جالوت گرفته، ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، امنیت نداریم، بچه های ما رو اینها گرفتن از دست ما. یه فرمانده ما میخواییم، یه حکمرانی ما میخواییم که بریم به جنگ تالوت. حالا خودشون اعتراض میکنن، قالو گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. با چه استدلالی تالوت شده فرمان روای ما؟ ما به لحاظ شرایط فرمان روایی از او از قابلیت بیشتری برخوردار هستیم. یعنی دعوات دقیقا سر شرایط حکمرانه. اینها مدعی بودن که ما شرایطش رو داریم، نه تالوت. تالوت شرایط رو نداره، ما شرایط رو داریم. در حالی که شما میگی که خداوند تالوت رو حکمران ما انتخاب کرده. یعنی خدا کسی رو برای ما انتخاب کرده به عنوان حکمران که از شرایط حکمرانی برخوردار نیست. معناش این میشه دیگه. خب حالا ببینیم که دو طرف چه چیزهایی رو از شرایط حکمرانی میدونستن. این خیلی مهمه. یعنی دو تا نگاه و دو تا مکتب اینجا رو به روی هم قرار میگیره. یک نگاه، نگاه خدای متعال هست. نگاه، نگاه الهیه، نگاه توحیدیه. و یک نگاه، نگاه شیطانیه. چون کسی که روبروی نگاه الهی و توحیدی بایسته میشه شیطانی دیگه، میشه شرکالود، میشه غیر توحیدی، میشه نفاقالود. حالا با درجاتی اسمهای مختلفی پیدا میکنه. شما از ضعیف الایمان ها بگیرید، ممکنه ضعیف الایمان باشند، تا اینکه ممکنه که منافق باشن یا مشرک باشن یا الی آخر. حالا اینا چون معلومه که پیامبر رو به پیامبری قبول دارن، بعد بگیم که یا ضعیف الایمان بودن یا از شرک برخوردار بودن دیگه، توحیدشون ضعیف بوده، یا مثلا منافق بودن، در ظاهر ادعای ایمان میکردن ولی به واقع مؤمن نبودند. خب اینها چه چیزی رو شرط حکمرانی میدونستن که معتقد بودن ما شرایطشو داریم؟ ثروتمندی رو. میگفتن کسی میتونه حکمران باشه که سرمایه دار باشه، ثروتمند باشه. لذا گفتن که ولم یؤت سعتا من المال. تالوت به این دلیل از شرایط حکمرانی برخوردار نیست که سرمایه دار نیست، ثروتمند نیست، پولدار نیست، وسع مالی نداره. خیلی عبارت روشنه دیگه. ببینیم پاسخ جناب سموئیل چیه؟ قال، پیامبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را برای شما برگزیده است. انتخاب خداست، انتخاب من نیست که شما به من بخواید ایراد بگیرید، انتخاب خداست. خدا فرد غیر واجد شرایط رو که عنوان حکمران انتخاب نمی کنه. تالوت مشروعیتش الهیه. بعد توضیح میده که شرایط واقعی یک حکمران چیست و تالوت از اونها برخوردار هست. و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. حکمرانی که مشکل شما رو بخواد حل کنه، برای شما امنیت برقرار بکنه، جالوت رو شکست بده، شما را از آوارگی نجات بده، یه دولت قدرتمندی برای شما تشکیل بده، این حکمران باید دو تا ویژگی داشته باشه که خدای متعال این دو تا ویژگی رو در تالوت افزایش هم داده. یعنی او خودش استعدادش رو داشت، یه چیزی داشت، خدا هم تقویتش کرد. و زاده و بستتن فی العلم و الجسم. یکی علم، دانش، تخصص، علوم مربوط به فرمان روایی رو داره تالوت. علم مربوط به حکمرانی رو داره. پس حکمران باید اولا عالم به حکمرانی که میخواد او حکمرانش بشه داشته باشه، علوم نظامی رو بلده، امنیت سازی رو بلده، دولت سازی رو بلده، جامعه سازی رو بلده، بلده که یه دولت رو سر پا کنه. این تخصص رو داره، دانش حکمرانی رو داره، مطابق ملاک‌های الهی میدونه که خدا چگونه دولتی و چگونه کشوری و چگونه جامعه ای میخواد. پس از علم و تخصص و دانش برخورداره. دوم، بل جسم، جناب طالوت از توانایی های لازم، توانایی های بدنی و توانایی های عملی و مهارت های لازم برای حکمرانی هم برخورداره. مستحضرید، این تا امروز هم همینه دیگه. یعنی هر کسی رو که شما یه جایی به عنوان مدیر میخواهید بگذارید، این باید هم شرایط علمی لازم رو داشته باشه، هم شرایط اجرایی و عملی لازم رو داشته باشه. وقتی یه کسی رو یه حکم میدن، یه جا میخوان مسئول بگذارن، میگن بنابه مثلا صلاحیت های علمی و اجرایی که شما دارید. یعنی از نظر علمی تخصص لازم رو دارید، از نظر اجرایی هم توانمندی لازم رو دارید. پس دو تا شرط که مورد توجه حضرت سموئیل بوده و ایشون میگه که خدای متعال با توجه به این دو تا ویژگی جناب طالوت رو حکمران شما گذاشته، یکی علم هست، یکی جسم، یکی توانمندی های علمی، تخصص علمی، دانش، و یکی هم توانمندی های جسمی، عملی، ظاهری، مهارت های لازم. این شجاعت لازم برای جنگیدن با دشمن رو داره، مدیریت لازم برای فرماندهی نیروهای مسلح رو داره، قدرت رزم داره، قدرت طراحی داره، علم لازم برای مدیریت بحران رو داره. الله یؤتی ملکه من یشاء، خدا حکمرانیش را، فرمان روایش را به هر کسی که بخواهد میدهد. به هر کسی که بخواهد یعنی اینکه خدا حکیمه، مشیتش هم حکیمانه هست. خدای متعال اگر حکمرانی رو به طالوت داده، به خاطر اینه که او شرایط رو داره و شما شرایط رو ندارید. اصلا جزء شرایط حکمران اینکه چه مقدار ثروت داشته باشه نیست. ممکنه یک کسی فقیر باشه مثل طالوت و به حکمرانی برگزیده بشه. ممکن هم هست یک کسی نه، ثروت های زیادی داشته باشه و به حکمرانی منصوب بشه، مثل حضرت سلیمان سلام الله علیه. ثروت جزء شرایط تصدی مناسب نیست از نظر قرآن کریم. این پس قطعی. الله واسع علیم، البته خدای متعال خودش توسعه دهنده هست، گشاینده مشکلات هست. اگه بخواد همین طالوت رو هم توسعه در نعمت‌های مادی میتواند بدهد و علیمه، دانا هست. خب ظاهرا اینها قانع نشدند و علامتش هم اینه که از پیامبر خودشون تقاضای معجزه کردند. فقال لهم نبیهم ان آیت ملکه یأتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. پیامبرشون گفت که باشه، معجزه هم میاره و معجزه‌ش هم اینه که اون تابوت مشهور، اون صندوق مشهور رو که آثار حضرت موسی سلام الله علیه و هارون درش بوده، اون رو برای شما برمیگردونه، با اینکه مدت ها بود که گم شده بود که حالا من دیگه از تفصیل صرف نظر میکنم. فلما، حالا ببینیم که کارنامه طالوت چیه. آیا این شخص این منصبی رو که بهش دادن توانمندی لازم رو داشته یا نداشته؟ خب اینجا شاخص داره دیگه، علامت توانمندیش اینه که باید بتونه جالوت رو شکست بده و یک دولت قدرتمندی ایجاد بکنه و امنیت رو برای بنی اسرائیل برمقام بیاره. خدای متعال میفرماید این اتفاق افتاد، اما البته با زحمت، یعنی کارشکنی بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد. در هر مرحله یک ریزشی اتفاق افتاد. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقتی که این لشکر رو جناب طالوت برداشت و از شهر خارج شد، یه آزمایشی کرد، یک مانوری انجام داد. به اینها گفت که سر راهمون به یه نهر آبی میرسیم، از این نهر آب سیر ننوشید، اگه میتونید اصلا ننوشید، ولی اگه خیلی تشنگی بهتون فشار آورد در حد یک کف دست آب بیشتر ننوشید. اگه کسی بیشتر از این بنوشه از ما نیست دیگه، جز لشکر ما نمیتونه باشه. بفرماید وقتی رسیدن به این نهر آب فشربوا منه الا قليلا منهم، اکثریت اینها دوباره از این آب سیر نوشیدن، یه اقلیتی موندن. خب پس یه ریزش دوم اینجا اتفاق افتاد. یه ریزش اول کجا بود؟ وقتی که حضرت طالوت به پادشاهی و حکمرانی انتخاب شد، اونجا اکثریت گفتن نه این شرایط رو نداره، از نظر ما این فقیره، ثروتمند نیست. حاکم باید ثروتمند باشه، حکمران باید ثروتمند باشه. خدای متعال و اون پیامبرشون جواب دادن که نه، حاکم باید عالم باشه، قوی باشه، همین. توانایی علمی و عملی لازم برای انجام وظیفه رو باید داشته باشه و این داره. یه ریزش دوم اینجا بود کنار نهر آب. خب یه گروهی با این موندن. یه ریزش سومی اتفاق افتاد وقتی که مواجه شدن با جالوت. فالذین آمنوا معه، میگه فلما جاوزه، وقتی از این رودخونه عبور کردن، هو طالوت والذین آمنوا معه و اونایی که باهاش بودن، وقتی طالوت تیان جالوت رو دیدن، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، نه بابا ما نمیتونیم با جالوت بجنگیم. یه دم اینجا، این ریزش سومه. یه گروه کمی موندن. میفرماید که اون گروه کمی که موندن که اطمینان داشتند به لقاء الهی، یعنی موحد واقعی بودند، آدمهای خدا باوری بودند و خداگرایی بودند، اینها به جناب جالوت گفتند هیچ نگران نباش، ما ولو تعدادمون کمه از پس اینها برمیاییم اگه خدا بخواد. کم من فئه قلیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. اینجا میخوام یه شرط سومی رو استفاده بکنیم. قال، گفتن الذین، اون کسانی که یظنون، میدانستند که انهم، آنان ملاق الله، خدا رو ملاقات خواهند کرد. یعنی توحید واقعی داشتن، نه فقط توحید اینکه باور داشتن، نه واقعا با تمام وجود بهش رسیده بودن. فقط خدا باور نبودن، خدا گرا هم بودن. گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. خدا با کسانیه که اهل صبر و استقامت و شکیبایی هستند. ما اهل استقامتیم جناب طالوت، تو نگران نباش، ما در برابر اینها می ایستی، مقاومت می کنی. خب این کار رو کردن و البته پیروز شدن. ولما برزوا لجالوت و جنودهی قالو، وقتی در مقابل جالوت و سربازانش قرار گرفتن، دست به سوی خدا دراز کردن، نیایش کردن. اینا اهل نیایش بودن، اهل راز و نیاز با خدا بودن. گفتن که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. خدایا پیروزی رو از تو میخواهیم. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. جالوتیان جالوتیان رو شکست دادند به لطف خدا، به نصرت الهی، و داوود جالوت را کشت. داوود که یه نوجوان 14-15 ساله ظاهرم بوده، با تیرکمون خودش یه سنگی میزنه به پیشانی جالوت و کار جالوت رو میسازه. جالوت که نقش زمین میشه، لشکرش هم پا به فرار میدارن، شکست میخورن اینا و همین راحتی. پس ببینید، زاده و بستتن فل علم و الجسم. ما فهمیدیم که این علم فقط یه علم به معنای این علومی که ما امروز تحصیل میکنیم نیست، یه علمی بوده که ایمان هم کنارش بوده، یه توانمندی های جسمی بوده که ایمان هم پشتوانش بوده. یعنی اگر طالوت ضعف در ایمان می داشت، یا اون اقلیتی که باهاش موندن، اینها ضعف در ایمان می داشتن، حالا هرچه علم و توانمندی و قدرت هم می داشتن فایده نداشت. این همون رمز قدرت و مقاومت حکمرانان توحیدی در برابر حکمرانان طاغوتیه. حکمران الهی، کسی که در مناسب حکمرانی در حکومت الهی قرار میگیره، باید موحد واقعی باشه. ایمانش باید در اعلی ترین درجات باشه. پس ایمان، توحید کامل، حالا علم و تخصص لازم، حالا توانمندی لازم، مهارت لازم. وقتی که ایمان در کنار علم و در کنار عمل و توانمندی و قدرت مادی قرار میگیره، قدرت معنویه دیگه. پس قدرت معنوی در کنار قدرت مادی. این توی علم و جسم کجا بود؟ تو علم بود دیگه. این در علم بود. زاده و بستتن فی العلم و الجسم. علم فقط علم حصولی نیست، علم حضوری هم هست. شاید بگیم که این تو همون بحث علم نهفته است. یا اینکه نه، در اینکه خدا این رو انتخاب کرده. به هر حال چه در اون بگیم هست، چه بگیم نیست، اینجا تکمیل شده دیگه. یعنی معلوم شد که کارگزار و حکمران در حکومت الهی در همه مناسب، چه مناسب نظامی، چه انتظامی، چه کشوری، چه لشکری، همشون ایمان میخواد. ایمان به معنای بالاترین درجات توحید. توحید از قلب به عمل سرایت کرده باشه، از علم و باور به عمل سرایت کرده باشه. در کنار توحید، بحث علم و تخصص لازم برای اون منصب، و بحث سوم، بحث قدرت به معنای عام و توانمندی های جسمی و مهارت های جسمی متناسب با شغل. حالا داوود که یک چنین کار بزرگی کرد، باز خدای متعال بهش پاداش داد. و آتاه الله الملک و الحکمه. خدای متعال به داوود فرمان روایی و حکمت را داد. اینجا یه شرط چهارمی اضافه میشه. و بعد از جالوت می دانیم فرمان روای بنی اسرائیل حضرت داوود شد. می فرماید که ما به داوود هم حکمت دادیم. حکمت هم هم از حکمت نظری و حکمت عملی هست. در حکمت دوباره بحث توحید هست و بحث تجلی توحید در اعمال ما هم هست. اگر بخواهید بدانید که حکمت چیست، در سوره مبارکه اسراء آیات 22 تا 39 اونجا مصادیق حکمت ذکر شده. در سوره مبارکه اسراء آیات 22 تا 39 که با توحید هم اتفاقا شروع میشه، یعنی بحث لا تجعل مع الله اله آخر هست و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا تا میاد و آت ذا القربا حقه و لا تبذر تبذیرا و لا تجعل یدک مغلوله و لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق و لا تقربوا الزنا و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اوفوا بالعهد اوفوا الكيل لا تقفوا ما ليس لك به علم لا تمشي في الارض مرها. بعد در آیه 39 میفرماید که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینها که پروردگار تو به تو وحی کرد حکمت بود. پس اگر بخواهید بدانید که حکمتی که میگه ما به حضرت داوود دادیم این حکمت چی بوده، آیات 22 تا 39 سوره مبارکه اسراء رو ملاحظه بفرمایید. دیگه این سلیقه‌ای نیست، دیگه تفسیر قرآن به قرآن دیگه. شما نگاه میکنید در اون آیات میبینید که یک بسته کامل برای جامعه سازی اسلامیه، یک بسته کامل برای دولت سازی اسلامیه، یک بسته کامل برای تشکیل یک خانواده اسلامیه و داشتن یک خانواده اسلامی. دستورات جامعی پشت سر هم آمده، از توحید شروع میشه تا اخلاق تا فقه، یعنی در هر سه ساحت این دستورات آمده. پس حکمت یعنی جامعه دین. و علمه مما یشا، پس به حضرت داوود که حکمرانی رو عنایت فرمود حکمت داد و علم داد. مما یشا، از آنچه که مشیتش اقتضا میکرد، یعنی علوم لازم برای فرمان روایی رو هم بهش داد. خب این مقدار از این سوره کفایت میکنه برای این شرایطی که داشتیم. حالا بریم سراغ سوره مبارکه حضرت یوسف. خب سوره یوسف سوره 12 قرآن کریم هست. میدانید که حضرت یعقوب سلام الله علیه هم که 12 فرزند پسر داشت و بنی اسرائیل هم که 12 گروه بودن به اعتبار همین 12 فرزند حضرت یعقوب سلام الله علیه. دیگه حضرت ابراهیم سلام الله علیه دو تا فرزند داشت، اسماعیل و اسحاق. اسحاق فرزندش حضرت یعقوب هست. لقب حضرت یعقوب اسرائیل هست. اسرائیل یعنی سرباز خدا یا بنده خدا، همون عبدالله که در عربی گفته میشه. حضرت یعقوب 12 فرزند داشت. بنی اسرائیل که گفته میشه یعنی نوادگان حضرت یعقوب، کینا شدن 12 قبیله، 12 طایفه، 12 گروه. خب در سوره مبارکه یوسف که 12 سوره قرآن کریم هست و 12 برادر هم هستند و 12 نهله بنی اسرائیل هستند، خب بحث حکومت حضرت یوسف سلام الله علیه مطرح میشه. خب دیگه وارد ماجرا نمیشیم، فقط میخوام که بعضی از شرایطی رو که حضرت دارن اون رو فقط بگم که به عنوان شرایط حکمران مورد استفاده ما قرار میگیره. وقتی که فرمانروای مصر اون خواب مشهور خودش رو دید که 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق رو میخورن، اونجا فکر کنم درست گفتم، بله، میگه که 7 نافی 7 بقرات سمان، به ما نظر بده درباره 7 گاو چاق. این آیه 46 هست، 46 از سوره یوسف. یأکلهن سبع عجاف، این 7 گاو چاق رو 7 گاو لاغر میخوردن. و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، و 7 خوشه سرسبز رو که 7 خوشه خشک در واقع میبلعیدن. نگفته ادامه شو ولی منظور اینه. لعلی ارجع و الناس لعلهم یعلمون. خب حضرت یوسف سلام الله علیه بر اینها تعبیر میکنه و توانمندی خودش رو در علم تعبیر رویا نشون میده. و نه تنها توانمندی در علم تعبیر رویا، بلکه بدون هیچ چشم داشت، بدون اینکه مطالبه پول بکنه، بدون اینکه مطالبه آزادی از زندان بکنه، بدون هیچ شرط و شروطی، به این کسی که آمده که تعبیر خواب رو به من بگو که من ببرم به اطلاعشون برسونم، یه برنامه اداره مملکت هم میده. میگه که شما این 7 گاو چاق علامت 7 سال پر آبیه، 7 گاو لاغر علامت 7 سال خشکسالیه. شما باید در این 7 سال پر آبی محصول بیشتری بکارید، گندم بیشتری بکارید، تا در اون 7 سالی که خشکسالی هست از این گندم بتونید استفاده بکنید. تازه یه سالم واسه سال هشتم، سال هشتمی که دیگه پر آب میشه باره، یعنی یه برنامه 15 ساله حضرت یوسف ارائه کرد. پس دانش برنامه ریزی هم داره، دانش مدیریت بحران هم داره. این میشه حکمران. شما با توجه به این که فرد رو در چه مسندی قرار میدهید، او باید توانمندی علمی لازم برای مدیریت بحران، پیشبینی بحران‌ها و کنترل بحران‌ها در ظرف زمانی لازم رو داشته باشه. یک مملکت، یک کشور، این نمیتونه بگه که حالا فعلا ما این 2 هفته رو سر کنیم، حالا تا ببینیم. نه، در اون شرایط ببینید چه زمانی بوده، کی بوده، قبل از میلاد حضرت مسیح دیگه، در اون شرایط حضرت یوسف سلام الله علیه دانش برنامه ریزی خودش رو در اختیار اون دولتی قرار میده که توسط همون دولت زندانی شده. یه برنامه 15 ساله. پس هم دانش تعبیر خواب داره، هم دانش کنترل بحران، برنامه ریزی، پیشرفت و اداره کشور رو داره. بعدم فرمولم میده، این خوشه ها، این دونه های گندم نباید از تو خوشه هاش در بیاد، همینجوری باید بره تو سیلوها برای اینکه خراب نشه. خب این پیام رو پیام رسان میاره برای فرمانروای مصر. فرمانروای مصر میگه که برید یوسف رو بیارید پیش من، این آدم به درد میخوره. ببینید، یعنی گویا که میگرده دنبال یه کسی که بلد باشه که کشور رو اداره بکنه. دونوچرا نمی کنه. یعنی این تعبیر خواب اونقدر دقیقه و برنامه‌ای که حضرت یوسف داده اونقدر دقیقه که اصلا جا برای تردید نمیمونه. در بحث اینا میپذیرن این تعبیر خواب و اون طرحی رو که حضرت یوسف برای کنترل بحران پیش از اینکه بحران بیاد داده. و شما بذارید خوش سالی بیاد، خب معلومه مردم به جان هم میافتن. بعد از قبل بعد راجع بهش برنامه ریزی کرد. حضرت یوسف سلام الله علیه اینجا میخواد که یه مطلبی روشن بشه، میگه که نمیاد از زندان بیرون، دیگه الان از زندان بیرون نمیاد، میگه که به پادشاه مصر بگید که اون مسئله‌ای که من به خاطر او تو زندان هستم اینو بررسی کنه، ببینه اون خانما دستشون رو واسه چی بریدن. بالاخره این بررسی میشه، بعد خود حضرت گفته که واسه چی این تقاضا رو کرد. دیدید حضرت فهمیده که فرمان روای مصر ایشون رو میخواد بگذاره وزیر اعظم کشور مصر، میخواد اداره کشور مصر رو بده دست یوسف. خب حضرت باید اول پرونده خودش رو تعیین تکلیف کنه. میگه که ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، آیه 52، دلیل این خواسته من اینه که میخوام بدونه که من در غیابش خیانت نکردم. همه بدانند، فرمانروای مصر هم بدانه، شوهر زلیخا هم بدانه، اینا همه براشون روشن بشه که من خیانتکار نیستم. یعنی کسی رو میشه در مناسب حکومتی به کار گرفت که سابقه خیانت نداشته باشه، هیچ شایبه خیانت هم نداشته باشه. اگه شایبه ای داره باید صاف بشه، باید این برطرف بشه، از بین بره. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خب بعد این اتفاق افتاده، بیگناهی حضرت یوسف سلام الله علیه معلوم شده، حالا آمده پیش فرمانروای مصر، ببینیم اینجا چه مکالمه ای اتفاق میفته. آیه 54، و قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. پادشاه و فرمانروا و حکمران مصر گفت یوسف را بیاورید نزد من، من میخواهم او مشاور ویژه من باشد. استخلصه لنفسي، استخلصه لنفسي یعنی دستیار ویژه من باشه، مشاور ویژه من باشه، نمیدونم قدر اعظم مخصوص من باشه، به هر حال میخوام که ویژه خودم باشه، فقط با خودم کار کنه، مستقیم با من کار کنه. فلما کلمهو، خب یه صحبتی با یوسف کرد، وقتی که با یوسف صحبت کرد تازه به کمالات یوسف واقف شدی. نه با یوسف خیلی بالاتر از اینه که بخواد حالا یه مشاوری باشه یا دستیاری باشه، نه، میشه اصلا مملکت رو بهش سپرد. قال، گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو امروز پیش ما هم مکین هستی هم امین هستی، ما تو رو امین میدانیم، به سخن تو از این پس اعتماد میکنیم، به تصمیم تو اعتماد داریم، به برنامه ریزی تو اعتماد داریم. امین چه کسیه؟ امین کسیه که اون چی رو که بهش میدی حق امانت رو در بارش به جا بیاره دیگه. آیت الله ناینی رحمت الله علیه در تنبیه الامه و تنزیه المله بحث مهم میدارن، میفرماید حکومت ها دو نوعه، یا ولایتیه هست یا تملیکیه هست. در حکومت‌های تملیکیه حکمرانان مملکت و مردم رو ملک خودشون میدونن و تصرفاتشون مالکانه است، دلبخواهانه است. خب شما اگه چیزی رو ملک خودت بدونی هر جور دوست داری درش تصرف میکنی دیگه، اینا ملک خودشون میدونن. اما در حکومت‌های ولایتیه که حکومت انبیا هم از همین قبیله، مملکت و مردم امانتند دست حکمرانان و نحوه تصرف حکمران در مملکت، در بیت المال، در امور مردم تصرفات از روی امانتداری باید باشه، نه از روی مالکیت. لذا اینجا میگه شما امین هستی، امانتداری. جناب یوسف سلام الله علیه فرمان روای مصر رو کمک میکنه که این مکینون امین استخلص حل نفسی، اینا نشون نمیده که بالاخره من چی کار هستم. ما هم نفهمیدیم دیگه، یعنی این عبارت ها نشون نمیده که الان منظور حاکم مصر چیه، یعنی الان حضرت یوسف چی کاره شد. استخلص حل نفسی یعنی من میخوام اونو فقط واسه خودم داشته باشم. خب یعنی چه شغلی بالاخره داشته باشه؟ نشون نمیده. دستیار باشه، مشاور باشه، صدر اعظم باشه، نشون نمیده. انک الیوم لدینا مکین امین. آقا ما خیلی تو رو قبول داریم، از این لحظه تو پیش ما امین هستی، مکین. خب یعنی چی؟ الان من چی کاره شدم؟ معلوم نیست. حضرت یوسف سلام الله علیه این توانمندی رو داره که به فرمان روای مصر بگه که بنده به چه دلیلی، بر اساس چه صلاحیت هایی، شایستگی چه منصبی رو دارم. میخواد حل بحران بکنه دیگه. اصلا حکمرانی روزآمد و کارآمد و عادلانه همینه دیگه. حکمران یعنی کسی که میتونه مسئله اول کشور خودش رو تشخیص بده و حلش بکنه با بیشترین بهره وری، کمترین امکانات. میتونه مشکلات کشور رو اولویت بندی کنه و در زمان مشخص حل کنه. قال یوسف به فرمان روای مصر فرمود اجعلنی علی خزائن الارض. زمین های حاصل خیز مصر رو دست من بده. خزائن ارض یعنی چی؟ خزائن ارض که یعنی زمین دیگه، بس خشکسالی و ترسالی. ببینید با زمین های کشاورزی ربط داره دیگه، باید این زمین های کشاورزی مدیریت بشن. در این 7 سال پر آبی 2 برابر 3 برابر کشت بشن، هر چقدر مقدوره کشت بشن. چون حالا جالبه، بعدن شما دیدید دیگه تو این سوره یوسف، میدانید فقط هم به فکر غذای مردم مصر نبود حضرت یوسف سلام الله علیه، به فکر غذای کشورهای همسایه هم بود. یعنی اونقدر گندم ذخیره کرده بود، چون برادران خودش که از سرزمین کنعان آمده بودن دیگه، اصلا قانون نگذاشته بود که به غیر مصری ها نمیدهیم گندم. نه، اون همسایه ها هم که دوچار خشکسالی شده بودن میومدن اونجا و از اون گندم میخریدن میبردن به کشور خودشون. این توی اون برنامه ریزی بود، یعنی او این گندم رو ذخیره کرده بود که به اونها هم بده، ولی اگر نمیداشت که خب نمیتونست بده. اجعلنی علی خزائن الارض. شما امور کشاورزی رو، این برنامه راهبردی کشاورزی رو بسپر به من، زمین های حاصل خیز رو، اینها رو بسپر به من. بعضی ها این خزائن ارز رو وسیع تر گرفتن، یعنی کلن امور اقتصادی کشور مصر رو بسپر به من. ایرادی نداره حالا وسیع ترم بگیریم، ولی اصل بحث اینه که یعنی من بشوم متولی بخش کشاورزی، چون این خشکسالی به همین قسمت آسیب میزنه. بعدن اگر شما گندم نداشته باشید بخورید، همه از گرسنگی میمیرید دیگه. به یک پیامبر خدا نمیتونه نسبت به مرگ مردم و رنج مردم بی تفاوت باشه، مثل خود خدای متعال که رحمان هست، رحیم هست، کریم هست، غفور هست. انبیاء الهی هم همینطورن دیگه، اوصاف الهی رو دارن دیگه، دلسوز مردمن. در یه آیاتی خدای متعال به رسول الله میفرماید که تو از بس غصه میخوری داری از اندوه خودت رو میکشی، که چرا اینها ایمان نمیارن، یعنی اینقدر دل سوزه براشون. بعد حضرت میفرماید که حالا چرا بخش کشاورزی مصر رو در اختیار من میگم بگذار؟ به خاطر اینکه انی حفیظون علیم، من هم دانا هستم، تخصص لازم برای انجام این کار رو دارم، هم حفیظم، امانتدار خوبی هستم، من بیت المال رو حفظ میکنم، من محصولاتی رو که بکاریم بعد حفظشون بلدم حفظ بکنم، پس هم امینم، حفیظم، هم علیم و دانا هستم. علیم رو در ماجرای جناب طالوت هم داشتیم، چون اونجا فرمود و زاده و بستتن فی العلم والجسم. حفیظ اینجا هست. خب پس باز در شرایط حکمران بحث امانتداری، بحث حفاظت اضافه میشه و بحث تخصص و علم هم که اونجا آمده بود اینجا هم میاد. اما چند تا ویژگی دیگه هم در این سوره آمده که من اینجا یادداشت کردم، فقط براتون میگم، حالا فرصت کردید خودتون آیاتش رو بخونید. الان ما فرصت نمی کنیم که آیات مربوطه رو هم بخونیم. بحث صدق حضرت یوسف، صداقت حضرت یوسف. یوسف ایها الصدیق، خیلی جالبه در این سوره مبارکه چند بار این صفت صدق به حضرت یوسف داده شده، از جمله در آیه 46 یوسف ایها الصدیق، یعنی اصلا مشهور هست به صداقت. از شرایط حکمران در حکومت اسلامی اینه که صادق باشه، راستگو باشه، حرفش با عملش، وعده‌ای که میده با عملش، اینا بخونه. قدرت برنامه ریزی و پیشبینی که در آیه 47 آمده بود، مقبولیت و اعتماد مردمی که در آیه 36 آمده که حضرت یوسف رو قبول دارن، آیه 36. باز در این سوره چند جا این تعبیر آمده، انا نراک من المحسنین، اون دوتا یار زندانی جناب یوسف سلام الله علیه وقتی بهش گفتن که خواب ما رو تعبیر بکن، گفتن انا لنراک، انا نراک من المحسنین. این محسنین چند بار در این سوره تکرار شده. و انه لمن الصادقین، آیه 51 باز بر صدق حضرت یوسف خانم ها گواهی دادند. بحث عفت حضرت یوسف، پاکدامنی حضرت یوسف، حکمران کشور اسلامی در هر سطحی از سطوح اهل عفت هست. بحث امانتداریش، اینکه فرمود لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بدونه که من در غیابش خدای نکرده بهش خیانت نکردم. بحث اخلاصی که داره حضرت یوسف، بحث صبر و استقامتی که داره، باز از ویژگی های مهم حضرت یوسف سلام الله علیه، صبر و استقامتش که دیگه از کودکی تا ببینید حاضر زندان بره گناه نکنه، استقامت دیگه. اگر بخواهید که بدانید این چقدر مهمه، به خودمون بنگریم، به دوربریامون بنگریم، ببینیم در راه دین و ارزش‌های دینی چقدر حاضریم سختی متحمل بشیم، چقدر حاضریم سختی متحمل بشیم. آیا حاضریم از یک امر دنیایی اگر ملازمه با گناه باشه چشم پوشی بکنیم ولو به زندان منجر بشه؟ حضرت یوسف سلام الله علیه این کار رو کرده که وقتی که زلیخا خیلی بهش فشار آورد گفتش که من زندان رو بیشتر میپسندم. بله، حالا آیه 33 هست. قال یوسف فرمود رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگارا زندان دوست داشتنی تر است نزد من از آن چه می خوانند این زنان مرا به سوی آن. توکل حضرت یوسف سلام الله علیه. حالا اینم داستان جالبی داره. میگن که حضرت یوسف سلام الله علیه در اون اوج قدرت که بود که دیگه پدر آمده بود و خلاصه برادران و تواضع و اون ماجراها، خنده بر لبش آمد. گفتن چی شد؟ چرا میخندی؟ گفت هیچی، یک روزی که کودک بودم در جمع برادرانم حضور داشتم، این مطلب به ذهنم آمد که این همه برادر دارم، کسی جرأت نمیکنه به من چپ نگاه کنه. بعضی وقتا دیدید افراد به ایل و تبارشون مینازن. حضرت یوسف فرمود در کودکی یک بار این به ذهنم آمد که من یوسف این همه برادر دارم، دیگه کسی نمیتونه منو اذیت بکنه. بعد متوجه شدم که نه، تکیه به هر چیزی جز خدا سرانجام خوبی نداره. دیدم همین برادرانی که من بهشون افتخار میکردم و به خودم میبالیدم که با وجود این برادران دیگه کسی نمیتونه به من چپ نگاه بکنه، همین برادران منو بردن ته چاه گذاشتن. خود همین برادران شدن دشمن من. بله، و کل حضرت به خدا. علم به مصالح و تخصص، توانایی بر اجرا و مهارت لازم داشتن. خب وقت ما تمام این بحث ولی ادامه داره چون بحث مهمی هست و مبتلا به ما هم هست. اگر خواستید پیش مطالعه بفرمایید، ما شرایط مطرح در بعضی از حکومت‌های دیگر رو هم در قرآن کریم بررسی می‌کنیم، چه شرایط ایجابی چه شرایط سلبی. بحث بعدی ما شرایط مطرح در حکومت ذوالقرنین هست در سوره کهف. اگه خواستید پیش مطالعه بفرمایید. بعد بعضی از آیاتی رو که در خود حکومت رسول الله به عنوان شرایطی مطرح شده انشالله به بعضی از اون آیات اشاره خواهیم کرد. به لحاظ سلبی هم آیاتی که درباره حکومت فرعون آمده میتونه برای ما درس آموز باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن نور زندگی ما باشه، نور قلب ما باشه، قرآن نقشه زندگی ما باشه، نقشه حکمرانی ما باشه. خب بعضی از عزیزان سوالاتی رو مطرح فرمودن که آقای مهندس جوزدانی زحمت کشیدن اینجا برای من روی صفحه مانیتور دارن نشون میدن. آقای رضایی فرمودن که سلام. خب من هم سلام عرض میکنم معذر جناب عالی. با تشکر. چرا برای خصوصیات حضرت یوسف از اصطلاح ظلم و ظالم استفاده نشده است؟ ببینید بحثی که حضرت یوسف سلام الله علیه درش قرار داشت شرایط امانت و خیانت بود دیگه. یعنی در یک خانه ای حضرت مستقر هست، اونجا داره بزرگ میشه و خانم اون خونه میخواد با ایشون یک رابطه خلاف شرعی برقرار بکنه. خب تعبیر مناسب همین تعبیر خیانت و امانت دیگه. و اون حضرت هم میگه که من میخوام روشن بشه بر همگان که من در غیاب عزیز مصر قصد خیانت نداشتم. یعنی این تعبیر در جای خودش به کار رفته. فرمودن که منظورم این است که ظلم اصطلاح سیاسی در قرآن و مربوط به حکمرانی نیست. چرا؟ ظلم هست دیگه. در قصه تالوت خوندیم دیگه، اونجا نسبت به اون گروه مقابل تعبیر ظالم رو به کار برد، یعنی اونهایی که حضرت سموئیل وقتی تالوت رو به عنوان حاکم انتخاب کرد و فرمان روا انتخاب کرد، زیر تعهد خودشون زدن و او رو قبول نکردن، اونجا از اونها به عنوان ظالم یاد شد. غیر از این در سوره مبارکه بقره هم وقتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به مقام امامت میرسه، امثال میفرماید انی جاعل و کل الناس اماما، که امامت اونجا شامل حکومت هم میشه. بعد حضرت میفرماید و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اونجا ظلم در اصطلاح و تعبیر سیاسی به کار رفته. جناب آقای دهقان فرمودن که نوع رابطه همکاری با حکومت جور با توجه به شرایط حضرت یوسف چیه؟ خب من این بحث رو مختصر میگم، ولی مفصلش رو در اون جلساتی که در درس فقه سیاسی رساله فی العمل مع السلطان سید مرتضی رو میگفتم اونجا آمده، چون مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی رضوان الله تعالی علیه ما به همین بحث اتفاقا اونجا وارد شده، که اونجا بحثش البته مفصله ولی خلاصش اینه، چون همین بحث در مورد حضرت رضا سلام الله علیه هم مطرحه و در فرمایشات اون حضرت هم هست که حضرت یوسف سلام الله علیه مشروعیتش از ناحیه خدای متعال هست، هرچند در ظاهر اینه که حکم از فرمان روای مصر میگیره، اما اصل مشروعیت از ناحیه خداست، چون فرمان روای مصر وقتی که حضرت یوسف هست او دیگه اجازه حکمرانی نداره. این یه نکته. نکته دوم این که اجازه دارند مؤمنان با حکومت‌های جائر همکاری بکنند در صورتی که به نفع مردم باشه. در همون رساله فی العمل مع السلطان هم آمده که همکاری با حکومت‌های جائر میتونه به احکام خمسه متصف بشه، یعنی ممکنه یه جا همکاری واجب باشه یه جا همکاری حرام باشه. خب صورت واجبش کجاست؟ چون این خیلی مهمه. فرمودن که اگر امر به معروف و نهی از منکر و احقاق حق و دفع باطل، این چهار تا کار منوط به پذیرفتن اون منصب از سوی حکومت جور باشه، که اگر شخص نپذیره اونها زمین میمانه، در این صورت پذیرفتن منصب از سوی حکومت جور واجب میشه. حالا اینجا که همه چی رو خود حضرت یوسف سلام الله علیه طراحی کرد، یعنی به علم نبوت و به لطف الهی متوجه بحران مصر شد که در 15 سال آینده چه اتفاقاتی میفته، هم رؤیا رو تحویل کرد، هم طرح و برنامه داد، هم خودش عهده‌دار نجات مردم شد از اون بحران بزرگ اقتصادی، و این کار از نظر شرع برای حضرت یوسف در اون شرایط واجب بود، چون کسی غیر از حضرت یوسف این کار رو نمیتونست انجام بده. خب بعد فرمودن که جناب آقای احمدی تفاوت نوع حکمرانی یوسف علیه السلام و پیامبر اسلام در چیست؟ خب اینو خیلی مختصر نمیشه جواب داد، چون هر دو مفصل در قرآن کریم آمده، ولی نکته ای که الان اجالتاً میتونم خدمت شما بگم و البته قبلا جای دیگه این رو مفصل بحث کردیم، حکومت حضرت یوسف یک بعدیه، یعنی ایشون حل مسئله و سیاست گذاری عمومیش به قول امروزی ها و حکمرانیش ناظر به حل مسائل اقتصادی مصر. و البته بحث توحید که کار مشترک همه انبیاء الهی بوده، در ضمن حل مسائل اقتصادی جامعه مصر داره پیش میره. اما حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله یک حکمرانی جامع هست، یعنی فقط منحصر به بعد اقتصادی نیست، بلکه دیگر ابعاد حکمرانی رو هم ما در آیات قرآن کریم برای حضرت رسول سلام الله علیه داریم. جناب آقای دکتر بهنام فرمودن که سلام و علیک السلام، آیا همه ویژگی خوبانی که در قرآن آمده است باید در حکمران اسلامی یک جا باشد؟ متناسب با مناسب مختلف باید ازشون استفاده بکنیم. در ادامه سوالشون فرمودن که لذا مشخص است که این جمع صفات مربوط به معصوم است و امکان تجمیع آنها در حکمران اسلامی اگر محال نباشد ممکن نیست. حضرت سموئیل که تالوت رو به عنوان فرمان روا انتخاب کرد، مستحضرید که تالوت معصوم نبود. تالوت حکمران معمولی دیگه، یکی از افراد جامعه بود و او رو به عنوان فرمانروا به دستور خدای متعال انتخاب کرد. حضرت سموئیل خودش پیامبر معصومه، ولی جناب تالوت معصوم نیست و ظاهرا این شرایطی که ما الان خوندیم، اون شرایطی که برای معصوم، برای حاکم معصوم میگیم، توی اینها نبود. شرایطی که برای حاکم معصوم گفته میشه که خود عصمته، یعنی شرایطی که برای حکمرانان معصوم گفته میشه، مهمترین شرطش عصمت دیگه و بعضی از شرایط ویژه دیگری که دارن. و الا این شرایطی که ما الان خوندیم، اینها شرایطی هست که برای غیر معصوم هم هست. و شرایطی که فرمان روای مصر میخواست که در حضرت یوسف باشه، شرایط عقلایی جاری در جامعه بود، نه شرایط عصمت. اصلا حضرت یوسف سلام الله علیه به حاکم مصر نگفت که من را به حکومت بگذار که من معصومم. فرمود که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من متخصصم، بلدم چگونه این کار را انجام بدم و نگذارم مصر با بحران اقتصادی روبرو بشه در سالهای خشکسالی. و فرمود که من امانت دارم، من حافظ بیت المال خواهم بود، من آدم امینی هستم. و تمام تلاشش هم این بود که ثابت بشه بر فرمان روای مصر که جناب یوسف امینه، خائن نیست. اینا شرایط عقلاییه، اینا یه شرایطیه که هر جا شما بگید افراد میپسندن. یعنی تو این بحثایی که ما الان داشتیم، چنان که حالا سراغ ذوالقرنین هم که میریم، خب در مورد ذوالقرنین هم قول شاذی داریم که شاید پیامبر بوده، ولی اکثریت اقوال اینه که پیامبر نبوده. خب حالا البته این نظر من هست، ممکنه که باز مطالعاتی که دوستان دارن بحثای دیگری رو داشته باشه که استفاده میکنیم، حالا چه امروز چه جلسه بعدی. اگه دوستان مطالعه که میکنن به نکاتی رسیدن، حتما کمک کنن بحث تکمیل بشه. یعنی از ویژگی های این جلسه ما اینه که یک طرفه نیست. ما هر کدوم از دوستان که بحثی رو آماده میکنن، بلا فاصله هماهنگ میکنیم که استفاده کنیم و یه جلسه رو اصلا در اختیارشون قرار میدیم، چنان که دو جلسه قبلی هم مهمان داشتیم دیگه. لذا اگر عزیزان تو این بحث، خود جناب آقای دکتر بهنام، دوستان دیگه به نکات تکمیلی رسیدن، حتما بفرمایند. من توجه هم اینه که نبرم بحث رو به سمت شرایطی که قابل اجرا برای امروز ما نباشه. برای همین از اول گفتم چه کسانی نمیتوانند در مناسب حکمرانی قرار بگیرند، بعد امروز آمدیم گفتیم چه کسانی میتوانند، و با تالوت هم شروع کردیم چون معصوم نبود. حضرت یوسف رو هم که گفتیم چون حضرت یوسف رو به عنوان پیامبر منصب رو بهش واگذار نمی کنند، به عنوان یک آدم امین عالم و متخصص دارن کار رو بهش واگذار می کنند که در ضمن صدیق هست. یعنی این صفاتی که آوردیم و من اینجا گفتم، صداقت، قدرت برنامه‌ریزی و پیشبینی، مقبولیت و اعتماد مردمی، عفت، امانت، اخلاص، صبر و استقامت، علم به مصالح و تخصص، توانایی بر اجرا و مهارت لازم داشتن، اینها تماما ویژگی هایی بود که غیر معصوم هم میتونه داشته باشه. آقای رضایی فرمودن که قرآن وقتی میفرماید لا ینالو عهد الظالمین، در تفاسیر گفته که بت پرست نباشن. نظر شما چیه؟ اینا دارید که مصادیق هیچ موقع آیات رو تخصیص نمیزنه. مصداق تام و تمام ظلم شرکه. یعنی اگر بگیم که یه مصداقی از ظلم که دیگه هیچ اختلافی درش نیست، خیلی مصداق به اصطلاح برجسته‌ای هست، ظلمه. ولی ظلم مصادیق دیگری هم داره. بنابراین وقتی گفته میشه لا ینال عهد الظالمین، یعنی اگر کسی اهل ظلم هست، حقوق دیگران رو زیر پا میگذاره، حقوق خدا رو زیر، حق الناس رو، حق الله رو، حق النفس رو زیر پا میگذاره، یعنی اگر به معنای عصمت بگیریم نمیتواند پیامبر باشد. لذا بحث ظلم حتی به معنای اینکه یعنی معصوم باشه در عکسش. اما اگه برای غیر معصوم گفتیم، باید همون بستی که از ظلم میدیم، یعنی اینکه امانتدار باشه، عادل باشه. بله، فرمودن که جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای قرائتی هم بحث مشابهی رو دارن در افرادی که میتوانند ولایت داشته باشن و نداشته باشن. خب خیلی عالیه اگه آقای دکتر مثلا فرصتی داشته باشن هفته آینده مثلا اون بحث جناب استاد قرائتی رو ارائه بفرماین. خیلی استفاده میکنیم، به خاطر اینکه جناب استاد قرائتی خب سابقه خیلی طولانی دارن در بحث‌های قرآنی و البته ما هم از بحث‌هایشون استفاده میکنیم، ولی این بحثی رو که فرمودن به طور خاص اگر آقای دکتر جلسه آینده هر چقدر، حالا اگه کل جلسه رو گرفت اشکالی نداره، بخشش هم گرفت در خدمت تو میتونیم باشیم. حالا اگر آمادگی داشتید بفرمایید. فرمودن که به آنها را در تفسیر ولایت و تعمیم آن به ولایت حضرت امیر علیه السلام و ولایت فقیه استفاده کرده است. آیا با آن مباحث نیز میتوان این موضوع را پیوند داد یا خیر؟ ببینید، حالا من اون بحث رو حضور ذهن ندارم، نمیدونم که چه بحثیه، ولی کلی عرض میکنم که یک بخشی از مباحث مربوط به ساحت رهبریه، یک بخشی از مباحث مربوط به ساحت دولت و حکمرانیه. من چون یک پیشفرض کلامی بر این بحث من حاکمه که من رهبر رو، قدرتش رو و اختیاراتش رو و در نتیجه شرایطش رو فراتر از یک حکمران میبینم. یعنی مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه که هست رهبر الهیه، ولی هنوز دولت تشکیل نداده، اما دستوراتش واجب الاطاعه هست برای مردم. در مدینه موفق شده که دولت اسلامی تشکیل بده. خب پس ممکنه یک دولتی داشته باشیم الهی هم باشد، ممکنه یه وقت دولت داشته باشیم الهی نباشه، یعنی هر دو جور ممکنه. یعنی دولت و رهبری الهی لازم ملزوم هم نیستن. اینطور نیست که بگیم که اگر مثلا امام معصوم داشتیم پس حتما دولت اسلامی هم وجود داره. نه، ممکنه که معصوم داشته باشیم خانه نشین باشه، مردم نیان باهاش بیعت بکنن، همطوری که ائمه معصومین علیهم السلام اکثرا اینجور بودن دیگه. یعنی رهبر بود، یا خود رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه هست، اما دولت اسلامی شکل نمیگیره، چون بستید میخواد، بیعت میخواد، حضور مردم میخواد. وقتی حضور مردم اتفاق میفته دولت اسلامی تشکیل میشه، اما لولا حضور الحاضر. لذا بحث باید از زاویه دولت پیگیری بشه، بحث حکمرانی. منتها ما الان دولتی رو داریم پیگیری میکنیم که در فضای حکمرانی اسلامی میخواد قرار بگیره، یعنی بالا سرش ولی فقیه جامع شرایطه، بالا سرش رهبر اسلامیه. برای این ما میتونیم تجربه دولت هایی که بالا سرش یک پیامبر بوده رو هم مورد استفاده قرار بدیم. میتونیم تجربه دولت هایی که بالا سرش یک امام معصوم بوده رو هم مورد استفاده قرار بدیم. یا دولت هایی که نه بالا سرش پیامبر نبوده، اما یک پیامبری آمده و عهده‌دار دولت شده، مثل همین دولت مصر در دوره حضرت یوسف سلام الله علیه، که فرمان روای مصر پیامبر نیست، اما در ذیل این فرمان روا یک پیامبری آمده میگه که دولت رو به من بسپر، یا بخش اقتصادی دولت، یا حداقل دیگه قدر متیقن بخش کشاورزی رو به من بسپر تا من این مسئله شروع رو حل بکنم و نگذارم که مردم دچار مشکل بشن. از لابلای اینها ما داریم روی شرایط کلیدی و مهم دست میگذاریم. این شرط تخصص، شرط عالم بودن خیلی شرط مهمیه. خب ما چون تو جامعهمون داریم زندگی میبینیم دیگه که این شرط جایی که نادیده گرفته میشه چه مشکلاتی درست میکنه. شرط ایمان به خدا، موحد بودن، اینکه ویروس ترس وارد جان فرد نشه. شرط صداقت، شرط امانت، میدونیم چقدر شرایط مهمیه که فرد متناسب با مسئولیتی که داره از علم و تخصص، ایمان و باور توحیدی و خداگرایی و امانت و امانتداری و صداقت و قدرت برنامه ریزی و قدرت حل مسئله و مهارت‌های جسمی اینا رو داشته باشه. به هر حال اینها مجموعی از شرایطی هست که به ما میگه که اگر در نظام حکمرانی خودمون، در کنشگران حکمرانی، در حکمرانان اینها رو مورد توجه قرار ندهیم، بارمون به منزل نمیرسه، چون بار کج به منزل نمیرسه. در حکومت اسلامی نمی شود که از مذلین استفاده کنید و به هدف برسید. ما کنتو متخذ المذلین عضدا، چیزی که در جلسه گذشته بحث کردم. در حکومت اسلامی ظالمان، گمراهان، مغضوبان، خائنان، غیر توانمندان، کسانی که تخصص لازم در اون منصبی که به عهده گرفتند رو ندارند، کسانی که تعهد لازم، ایمان لازم و باور لازم به خدا رو ندارند، امانتدار نیستند، اینها نمیتونند اون کاری رو که بهشون سپرده شده به سلامت انجام بدن و باعث دلسردی و ناامیدی مردم میشن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. جناب آقای دکتر آل غفور، اگر حضرت عالی باز یا دوستان دیگه نکته شفاهی میخوان بگن یا باز هم ملاحظه‌ای هست، من در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد، امروز جلسه 147 بود. خیلی تشکر داریم هم از جناب استاد و هم سایر اساتید حاضر در جلسه. فکر میکنم دیگه هم وقتم گذشته باشه و اساتید و دوستان سوالاتشون رو پرسیده باشن. در این حال اگر سوالی چیزی باشه در خدمتشون هستیم و اگر هم که اگر هم سوالی چیزی نیست جلسه رو جناب استاد اگر فرمایشی نداره جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبره. خیلی ممنون، تشکر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.